سیاسی امریکا که به جز مهار ایران تقریبا هیچ سیاست مشخص دیگری رو به اون در واقع پیگیری دنبال نکردن. از این لحاظ بین این بخش از دولت امریکا و دولت اسرائیل هم همپوشانی وجود داره. دولت‌های عربی هم در واقع اون دولت‌هایی که اکثرا به عنوان دولت‌های محافظه‌کار عربی ازشون اسپرده میشه، یعنی مصر و عربستان سعودی، امارات متحده عربی و اردن و اینها، هم همشون به طور در واقع تلویحی با اسرائیل در مورد مهار ایران همسو هستن. از این لحاظ به نظر من این وضعیت جدید خیلی قابلیت در واقع گسترش پیدا کردن درگیری‌ها رو داره و اگر ایران دست از پا خطا کنه شاید این مسئله رخ بده. در
بسیار ممنون آقای صدرزاده. همطور که آقای متین اشاره کردن، احتمال گسترده تر شدن این حملات وجود داره. اسرائیل تهدید کرده که ممکنه مواضع نیروهای حامی ایران رو حتی در عراق مورد حمله قرار بده به عنوان عقبه این نیروها. چقدر این تهدید رو شما جدی تلقی میکنید و پیامدهای حمله اسرائیل به اهداف ایرانی در عراق رو چگونه ارزیابی میکنید؟
بستگی به عکس العمل ایران داره. همونطور که در صحبت‌های قبلی و بقیه مهمانان گفته شد، اگر ایران رفتاری سنجیده نباشه، از امروز به بعد من فکر میکنم حتی هم آقای خامنه‌ای، هم آقای روحانی، هم آقای عزیز جعفری فرمانده سپاه پاسداران باید در اظهاراتشون نسبت به اسرائیل یک مقدار محاسبه بکنن. چون واقعیت این است، همطور که آقای متین گفت، اسرائیل دنبال بهانه میگرده شخص نتانیاهو در این مبارزات انتخاباتی که در اسرائیل در جریان هست و هر گونه اظهار نظری باعث میشه که اینها به عنوان بهانه بگیرن برای حمله به ایران. و اگر ایران واقعا وارد به اصطلاح عکس العمل عملی هم بشه، امکان حمله به پایگاه های ایران در عراق هم وجود داره. بنابراین ما وارد یک بحران جدیدی شدیم. امروز روزنامه های اسرائیل، وسائل ارتباط جمعی اسرائیل، امروز همشون دارن بحث میکنن که آیا این صحیح بود که ما بلافاصله بعد از حملات اینها رو برخلاف گذشته علنی کردیم، و همشون معتقد هستن که درست هست. و آقای کات وزیر اطلاعات اسرائیل در این ارتباط با این بحث هایی که در درون وسائل ارتباط جمعی اسرائیل شده گفته که وقتی ما علنا اعلام میکنیم که ما مسئول این حملات هستیم، در حقیقت به ایرانی ها داریم میگیم که ما اینجا هستیم، یعنی در سوریه هستیم. بنابراین خیلی خیلی وضع خطرناک شده و من فکر میکنم که دیگه زمان اون گذشته که ما شعارها بدیم، فرض کنید مثل همیشه که شعار مرگ بر آمریکا میدن، مرگ بر اسرائیل، اینها امروز بلافاصله ازش استفاده میکنن. همین سخنان آقای نصیرزاده که گویا با یکی از خبرنگاران روزنامه های خبرنگاران جوان و روزنامه های جوان مطرح کرده، امروز تقریبا تمام خبرگزاری های جهان بازپس دادن. من تقریبا نگاه کردم، خبرگزاری ندیدم، روزنامه ای ندیدم در هیچ کشوری، نه انگلستان، نه سوئیس، نه آلمان، نه اتریش، که این جمله آقای نصیرزاده رو تکرار نکرده باشن. با اینکه ما میدونیم که احتمالاً حرف ایشون در صدر رهبری ایران ممکن است اعتبار چندانی نداشته باشه، ولی خود همین بیان اینه که مسئولان ایرانی باید خیلی خیلی از امروز به بعد دقت بکنن. این لااقل اون چیزی است که من برداشت من از انعکاس حوادثی است که در 24 ساعت گذشته اتفاق افتاده.
آقای طلعتی، پیرو صحبت‌های آقای صدرزاده درباره هشدارهای جدی مقامات اسرائیلی به ایران، حدود دو هفته پیش بود که یک نماینده مجلس ایران، اگر اشتباه نکرده باشم نماینده تربت جام، در مجلس هشدار داد که هزینه‌های زائد سیاست خارجی ایران ممکنه که این کشور رو در تهران به گفته این نماینده زمینگیر کنه. تا کجا حکومت ایران حاضر خواهد شد که هزینه این سیاست خارجی رو، به ویژه اون چه که در منطقه دنبال می‌کنه رو، پرداخت کنه؟ یا اینکه واقعاً این رفتار منطقه‌ای ایران بیشتر برای مصرف داخلی است؟
ایران میتونه و تا حالا هم این کار رو کرده که از این مسائل برای مصرف داخلیش استفاده بکنه، ولی بس بستر اینه که دخالت‌ها و نفوذ ایران در منطقه یک چیز واقعی هست و این دخالت و نفوذ متاسفانه برای منافع و سیاست‌های کلان ایران خطرناک هستش و به بحران میکشونه کشور رو. بنابراین جمهوری اسلامی هرچند تا حالا توی 40 سال گذشته اینها هر وقت به نقطه‌ای رسیدن که قرار شده یک مقابله جدی و 100% به وجود بیاد، عقب نشینی کردن و از مواضع خودشون دست برداشتن، ولی معمولا شروع جنگ ها با یک بحران غیر قابل پیش بینی هستش، معمولا که از دست طرفین خارج میشه. یعنی میخوام بگم تمام اینها بستگی به این داره که ایرانی ها چه درصدی از خیشتنداری رو رعایت بکنن، برای خودشون تعریف بکنن و در عمل به اون رو رعایت بکنن. ولی بحث بر سر این هست، همون که اول صحبت هم گفتم، اسرائیل داره با این کار هزینه های ایران رو توی سو حضور ایران رو در سوریه و به تبعش در منطقه بالا میبره. ببینید، همین که در ایران شنیده میشه که تسلیحات ایرانی یا پایگاه های ایرانی در سوریه زده میشه، مردم ایران هم از این قضیه ناراحت میشن، به این عنوان که پول های ایران اونجا سرمایه گذاری میشه توسط حکومت و اینها بدون هیچ دستاوردی از بین میره. از طرف دیگه فکر میکنید خود دولت سوریه تا چه حدی میتونه این فشار دولت اسرائیل رو تحمل کنه و به خاطر حضور پایگاه های ایران در داخل خاکش حاضر باشه که با اسرائیل وارد جنگ بشه؟ این همه ملاحظاتی که هستش که باید در نظر بگیریم. بنابراین نوع خیشتنداری ایران خیلی مهم هستش. اگر کوچکترین حرکتی ایران بکنه در وهله اول و این خیشتنداری رو زیر پا بذاره، ما دفعات گفته شده ایران با یک اتحاد بین المللی روبرو خواهد شد در مواجهه که یک طرفش کشورهای عربی هستن، اسرائیل هستش، آمریکا هستش و در یک جنگ احتمالی قاعدتا اتحادیه اروپا هم طرف آمریکا رو خواهد گرفت، به دلیل اینکه از متحدان سنتی و استراتژیک دیرینه هم دیگه هستن. بنابراین این خطر واقعا امروز روز یه خطر واقعی است. همونجوری که گفته شد اسرائیل دیگه از سایه اومده بیرون، مستقیما داره میگه من دارم این کار رو میکنم، اگر میتونید عمل کنید، و میدونه که ایران اگر عمل کنه آتش جنگ در منطقه شعله خواهد کشید و این آتش اول ایران رو خواهد سوزوند. قاعدتا ایران دسترسی داره برخی از منافع و پایگاه‌های کشورهای غربی من جمله آمریکا اینا رو بزنه، ولی تو قدم اول تمام زیرساخت‌های ایران از بین خواهد رفت و فکر میکنم که رهبران جمهوری اسلامی هم درک درستی از این تصور رو دارن. شما تا درک درستی از این قضیه نداشته باشید نمیتونید باش مقابله کنید. امیدوارم که این درک رو داشته باشن و از این خیشتنداریشون، از اون حد چیزش تمامش رو رعایت بکنن.
آقای متین، پرسش پایانی رو از شما میپرسم. دولت سوریه تا کجا حاضر خواهد شد که هزینه جنگ و دشمنی ایران و اسرائیل رو پرداخت کنه، با توجه به اظهارات مقامات اسرائیلی که به صراحت گفتند که در صورت همکاری دولت بشار اسد با ایران در خصوص زیرساخت‌های نظامی در اون کشور برای حمله به اسرائیل، مستقیما خود دولت بشار اسد رو هدف قرار میدند، آیا دولت سوریه آماده پرداخت این هزینه خواهد بود؟
به نظر من دولت سوریه در موقعیت خیلی در واقع حساس و ظریفی قرار گرفته. به نظر من اگر وضعیت جنگ داخلی سوریه کاملا و تماما نهایی شده بود به نفع دولت اسد، شاید خیلی سریعتر عذر ایران رو از سوریه می‌خواستن. در این حال این مسئله که کشورهای عضو جامعه عرب، عرب لیگ به اصطلاح، به سرعت دارن روابطشون رو عادی می‌کنن، شاید یک فشار مضاعفی رو بر دولت سوریه، نه فشار، البته میشه گفت حتی در واقع نوعی امکان در واقع این گسست رابطه‌ای که بین سوریه و ایران یا حداقل محدود کردن این رابطه رو لازمتر و ممکنتر میکنه، چرا که حتی مثلا گزارش‌هایی هست که نیروهای نظامی مصر و امارات عربی متحده عربی در واقع بین نیروهای کرد سوریه و ترکیه خط حائل رو ایجاد بکنه، یعنی نیروهای کشورهای عربی که تا دیروز حتی بعضیشون رابطه دیپلماتیک هم با سوریه نداشتن، الان تا این حد جلو اومدن تا به اصطلاح جلو گسترش اقلیمی یا در واقع گشایش طلبی دولت ترکیه بایستن. در این حال خب وقتی که حضور پیدا بکنن در داخل سوریه، در به مهار ایران رو هم کمک خواهند کرد. این که سوریه چقدر میتونه این بازی بین روسیه و ایران رو، این بالانس رو به اصطلاح ادامه بده تا چه حد، این کمی سخت پیش بینیش، ولی اگر واقعا به مرحله‌ای برسه که دولت اسد احساس بکنه که موجودیتش به خاطر حمایت از ایران به خطر افتاده، در حالی که در واقع نیروهای اصلی اپوزیسیون سوریه نابود شدن توسط اتحادی که قبلا با روسیه و ایران داشته، به احتمال بسیار زیاد در واقع طرف خودش رو خواهد گرفت، یعنی به نفع خودش ایران رو خواهد خواست که از سوریه خارج بشه، محدود بکنه حضورش رو. بسیار
بسیار ممنون از میهمانان گرامی این برنامه، آقایان علی صدرزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه در آلمان، مهدی طلعتی پژوهشگر مسائل امنیتی و نظامی در سوئیس، و کامران متین استاد روابط بین‌الملل در بریتانیا.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام. صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda